دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. پنجم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به اعلام وزارت خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی بین ایران و بلژیک و همچنین احضار بیش از 100 وکیل دادگستری برای اخذ تعهدنامه ابراز ندامت از همراهی با اعتراضات اخیر. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که با میانجیگری پادشاه این کشور، بلژیک و ایران برای تبادل زندانی به توافق دست یافتند و زندانیان دو کشور روز جمعه به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. نخست وزیر بلژیک هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از 455 روز اولیویه وندکاستیل آزاد و شب گذشته به عمان منتقل شده و امروز به بلژیک خواهد رسید. او با اتهام‌های جاسوسی به 40 حبس محکوم شده بود. تهران و بروکسل پس از تصویب توافق حاشیه برانگیز در زمینه تبادل زندانی از ارائه درخواست برای انتقال زندانیان خود خبر داده بودند. جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره خبر تبادل زندانی اظهار نظر نکرده، اما پیشتر گفته بود که خواستار بازگرداندن اسدالله اسدی است، دیپلماتی که به جرم برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود. در حالی که احضار دست جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران همچنان ادامه دارد، یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر اعلام کرد که تعداد این وکلا به بیش از 100 تن رسیده است. همزمان ابوذر نصراللهی و عادل مقدس، دو وکیل احضار شده، گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران خواستند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه با ابراز ندامت وادار کنند. احضار دست جمعی وکلا از اسفند ماه 1401 آغاز شد و ده ها وکیل در برگه های احضاریه بدون ذکر اتهام به دادسرای امنیت تهران در زندان اوین احضار شدند. به گفته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز اعتراض های سراسری تا کنون دست کم 129 وکیل در ایران با برخورد قضایی مواجه شدند. عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌حجابی را جرم خواند و گفت بازداشت همه بی‌حجاب ها به دلیل شمار مجرمین امکان پذیر نیست. این مقام جمهوری اسلامی که برای دفاع از لایحه حجاب در مراسمی در قم سخنرانی می کرد افزود رویکرد باید و نباید که از گذشته در فقه دنبال می شد به طور قطع در زمانه فعلی جواب نمی دهد. پیش از این مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای هنگام اشاره به زنان مخالف حجاب اجباری آنها را تعداد بسیار اندک و انگشت شمار خوانده بودند. پس از سرکوب‌های حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، لایحه‌ای موسوم به حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که شماری از حامیان جمهوری اسلامی آن را ضعیف خوانده و خواستار تشدید مجازات‌ها شدند. در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان بر سر حقابه هیرمند، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه بار دیگر یک تصویر ماهواره‌ای از منطقه منتشر کرد و به نقل از حسین علی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت آب رودخانه هیرمند در سدهایی مانند سد کمالخان نگهداری می‌شود تا به خاک ایران نرسد. به گفته او علاوه بر سدهای فعلی، اقدام اخیر طالبان در سدسازی روی فرارود هم برای جلوگیری از انتقال آب به ایران انجام شده است. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر. وبسایت‌های رصدکننده اینترنت در جهان گزارش دادند در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت اینترنت در دست کم 20 شهر ایران نزدیک به قطع کامل بوده است. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داد که در صورت سفر به ایران با خطر دستگیری یا بازداشت خودسرانه روبرو هستند. در ادامه گزارش‌ها درباره انتقال سلاح از ایران به روسیه، شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد تعداد کشتی‌هایی که در دریای خزر ردیاب‌های خود را خاموش می‌کنند افزایش یافته است. و یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات غیر مستقیم در زمینه برنامه هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر به اظهار نظر درباره اظهارات او نشد، اما تاکید کرد که آمریکا ظرفیت انتقال پیام به ایران را حفظ می‌کند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به توافق ایران و بلژیک با وساطت عمان برای مبادله شهروندان زندانی. فاند کاستیل آزاد شد. به احضار بیش از 100 وکیل دادگستری از اسفند ماه تا کنون می‌پردازیم. و نگاهی خواهیم داشت به رویکرد خشونتبار و سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی در برخورد با کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اخیر و پس از آن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزارت خارجه عمان امروز بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک و ایران با میانجیگری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان میان دو کشور دست یافتند. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه‌ای رسمی بدون اشاره به تعداد و نام و نشان این زندانیان اعلام کرد که بر اساس این توافق افرادی روز جمعه از تهران و بروکسل به مسقط منتقل شدند و آماده بازگشت به کشورهای خود هستند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که از امارات متحده عربی همراه ماست. ایلیا، ابتدا از جزئیات بیانیه وزارت خارجه عمان برامون بگو و اینکه این زندانیان چه کسانی هستند.
بله پروانه، همونطور که گفتی وزارت خارجه عمان در بیانیه خودش جزئیاتی بیان نکرده که این زندانیان چه کسانی هستند، فقط استقبال کرده از حسن نیت دو طرف در مذاکراتی که با وساطت عمان انجام شده و گفته این زندانیان آزاد شدن و در مسقط الان حضور دارن. اما وزیر نخست وزیر بلژیک تایید کرده که شخص بلژیکی آزاد شده اولیور فاند کاستیل هست، شهروند بلژیکی که حدود دو سال پیش در ایران دستگیر میشه و به جاسوسی متهم میشه و به 12 سال زندان محکوم میشه. آقای فاند کاستیل خب یک بار تونسته به خانوادهش تماس بگیره تا این مدت و در این بیانیه که بعد از اون خانواده صادر کردن از اوضاع نامناسب جسمانی اون سخن گفته بودن، ولی الان آزاد شده و به گفته منابع خبری همچین بیانیه که صادر شده آقای فاند کاستیل الان در مسقط تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داره و در 3 ساعت‌های آینده به بلژیک منتقل میشه. اما از طرف دوم جمهوری اسلامی صحبتی نکرده که چه کسی آزاد شده، چه کسی از شهروندان ایران آزاد شده. اما دقایق پیش تلویزیون العربیه به نقل از منابع خودش گزارش داد که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده آزاد شده. آقای اسدی در سال 2021 بعد از پایان محاکمش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در حماسه هواداران مجاهدین خلق در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شد. او آقای اسدی سال 2018 دستگیر شده بود به این اتهام توسط ماموران امنیتی. دقایق پیش هم یک اکانت توییتری منتسب به همسر اسدالله اسدی تصویری منتشر کرد و نوشت خبری آمد خبری در راه است. در مجموعه این اخبار احتمال وجود داره که طرف آزاد شده از سوی بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک باشه که به اتهام تروریستی به حبس محکوم شده بود.
ایلیا، اشاره کردی به بیانیه وزارت خارجه عمان. نقش عمان در این میان برای میانجیگری چه بود و چه مراحلی رو طی کرد برای آزادی این زندانیان؟
پروانه، عمان معمولا میانجیگری هاش در سالهای گذشته میان طرف هایی هست که با هم ارتباط دیپلماتیک ندارن، یعنی میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده برای مبادله زندانیان یا برای انتقال پول برای زندانیان، و این برای اولین بار هست که ما شاهدی هستیم که عمان میانجیگری داره انجام میده میان دو طرف که با هم اتفاقا رابطه دیپلماتیک دارن. حالا چه موانعی بوده برای گفتگوی مستقیم دو طرف خیلی مشخص نیست. مسئله آزادی اسدالله اسدی هم در بلژیک روند ساده‌ای نبوده. تیر ماه گذشته پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانیان رو با ایران تصویب کرد، مسئله که راه رو برای آزادی اسدالله اسدی باز کرد. مخالفت های هم شد با این معاهده، اما دادگاه قانون اساسی بلژیک این مخالفت ها رو رد کرد. نخست وزیر بلژیک در پاسخ به مخالفت ها گفته بود که دولت هر کاری میکنه تا شهروندان بیگناه بلژیکی از ایران آزاد بشن. برای همین الان بلژیک عمان اقدام کرده برای میانجیگری میان دو طرف که با هم رابطه دیپلماتیک دارند و این یک اتفاق بی سابقه بوده. جزئیات این که چه کسان چه طرفای با هم گفتگو کردن باید در روزها یا ساعت‌های آینده مشخص بشه، اما خب اتفاقی هست که برای اولین بار هست داره میفته میانجیگری میان دو طرفی که با هم در ارتباط هستند.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری همراه ما بود از امارات متحده عربی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در حالی که احضار دست جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران همچنان ادامه دارد، یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر اعلام کرد که تعداد وکلای احضار شده به بیش از 100 تن رسیده است. همزمان دو وکیل احضار شده گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران در صدد بودند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه و با هدف ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که با من در استودیو است. فرشته، چه جزئیاتی از این احضارها می‌دونیم و از چه وکلایی تا کنون احضار شدند؟
پروانه، همونطور که اشاره کردی از ابتدای اعتراضات سراسری تا الان وکلای دادگستری هم مثل سایر اقشار جامعه مورد هدف قرار گرفتن برای بازداشت، برای در واقع تحت فشارهای امنیتی شدید قرار گرفتن. اگر نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که توی این اعتراضات افتاد، از همون ابتدا شاهد بازداشت بسیاری از وکلا بودیم. وکلایی که مثلا به عنوان نمونه قصد سفر به زاهدان رو داشتن برای گرفتن وکالت خانواده های کشته شدگان جمعه خونین زاهدان بازداشت شدند، یا وکلایی که در واقع وکالت معترضین و کسانی رو بر عهده داشتن که در اعتراضات اخیر یا بازداشت شده بودند و یا وکالت خانواده هایی رو بر عهده داشتن که بچهای اونها کشته شده بودند. اونطور که تا حالا اعلام شده بیش از 55 وکیل در این مدت بازداشت شدند، بعضی از اونها در زندان هستند، اکثر اونها با قرار وثیقه آزاد شدن. اما در ارتباط با این احضارهایی که تقریبا میشه گفتش که از اسفند 1401 شروع شده، اونطور که عادل مقدس عضو هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر اعلام کرده، البته اینم توضیح بدم که آقای مقدس کسی بوده که در جریان احضارهای دست جمعی وکلا اونها رو همراهی کرده و با اونها به دادسرا رفته، گفته بیش از 100 وکیل در سراسر کشور از تهران تا شهرهای مختلف ایران احضار شدن. و اونطور که گفته شده وکلایی که احضار شدن با تعهدنامه‌ای روبرو شدن موسوم به لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام که از اونها خواسته شده که این تعهدنامه رو امضا بکنن و تعهد بدن که در چارچوب نظام هستن، در چارچوب قانون فعالیت میکنن. ابوذر نصرالله یکی از همین وکلاست که احضار شده بود و او گفته که اغلب این احضارها توسط شعبه 7 دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین صورت گرفته. اگه به شعبه 7 نگاه بکنیم مواجه میشیم با اسمی با عنوان بهروز حسنی اعتماد که الان جانشین بازپرسی شعبه 7 اوین هست. تمام وکلایی که احضار میشن زیر نظر ایشون احضار میشن، پرونده هاشون زیر نظر ایشونه. بهروز حسنی اعتماد همون کسی هستش که تو پرونده محسن شکاری نقش نماینده داستان رو بازی کرد و در واقع در شکلگیری اون پرونده تا اعدام محسن شکاری نقش بسیار پررنگی داشت.
فرشته، اشاره کردی به گستردگی این احضارها، خب از شهرهای مختلف این احضارها صورت گرفته، چه دلایلی پشت این احضارها وجود داره؟
پروانه، مدت هاست، یعنی سالیان طولانی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به وکلای مستقل اجازه ورود به پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی رو نمیده، اجازه ورود به پرونده های معترضان رو در مرحله بازداشت تا بدبینه میده و اونا رو مجبور میکنه که یا وکیل تسخیری رو بپذیرن و یا اینکه از وکلایی که مرتبط میشه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنن، یعنی صرفا وکلای مورد تایید قوه قضاییه رو استفاده بکنن. تو مواردی که در همین مدت، همین چند ماه شاهد هستیم، وکلای مستقل تونستن وارد پرونده بشن، تونستن احکام سنگینی مثل اعدام با اتهامایی مثل محاربه و افساد فی الارض رو بشکنن، اما در اکثر موارد اجازه داده نمیشه. و اگر نگاه بکنیم به برگردیم به شروع اعتراضات، همون روزهای در واقع هفته های اول اعتراضات 20 مهر ماه، وکلا جز اولین کسانی و معدود کسانی بودند که به صورت تشکل یافته اومدن به اعتراضات پیوستن در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران. 20 مهر ماه تجمع کردن با شعار وکلا حامی ملت، وکلا فدای ملت، که اونجا هم با گاز اشکاور و با سرکوب مواجه شدن. و بعد از اون هم این وکلا علاوه بر اینکه تلاش کردن وکالت معترضان رو به عهده بگیرن، از اونا دفاع بکنن، همواره با بیانیه‌ها و نامه‌هایی که نوشتن آشکارا به قانون شکنی‌ها اعتراض کردن.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به احضار بیش از 100 وکیل دادگستری به دادسرا. اما الهام نجفی، مادر امیر حسین رحیمی، نوجوان بازداشت شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، از احضار دوباره فرزندش چند ماه پس از آزادی موقت خبر داد. او که به دلیل شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده بود، مدتی بعد به طور موقت آزاد شد. خانم نجفی در حساب اینستاگرامش نوشته هر اتفاقی برای پسرش و خانواده او بیفتد، مسئولیت آن بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا از دو درباره دلایل واکنش‌های سرکوبی و خشونت‌بار از سوی حاکمیت علیه کودکان و نوجوانان پرسیدم.
اگر به یک معنی آنچه که می‌خواهم بگویم نوعی اغراق تلقی نشه، به نظر من حکومت داره به روش‌های داعش‌گونه یا طالبانگونه هر چی بیشتر نزدیک میشه، یا دقیق‌تر بگم هر چی بیشتر حتی اون شیوه ها رو دنبال میکنم. اگر دقیق‌تر بخوام بگم، این شیوهی که انجام حکومت انجام میده، گرچه ما پیشتر هم این پیشبینی رو کرده بودیم، در صورتی که قادر به مهار جنبش زن زندگی آزادی بشه، طبیعتاً هم به قصد انتقام گیری، هم به قصد جلوگیری از تکرار دیگر ابرجنبش‌های در راه، و هم به قصد قدرت نمایی که یعنی اعتنایی به فضای بین‌المللی هم نخواهد داشت، به هر سه انگیزه طبیعتاً میاد هم احکام اعدام رو افزایش میده، هم دستگیری‌ها رو به اصطلاح بیشتر خواهد کرد، و هم مجازات‌های سنگین‌تری رو پیش رو قرار خواهد داد. اینکه گروه کودکان در واقع و نوجوانان که اصلا در هیچ قانون بین المللی حتی اصلا مجازات آنها موضوعیت نداره، حتی اگر جرم اجتماعی کرده باشن، در خیلی از کشورهای دموکراتیک حتی قابل مجازات نیستن کودکان، به دلیل اینکه خردسال تلقی میشن. اینکه در یک کشوری فقط به دلیل اینکه نوجوانان در واقع رفتن برای آزادی و اعتراض به یک حکومت، به سر به خیابان ها رفتن، اینها رو دستگیر کنن، اعدام بخوان بکنن، مجازات سنگین بکنن، خب همه اینها درجه از یک توحش رو نشان میده که همونطوری گفتم قصد و غرض اینه که با توجه به اینکه به خصوص هر چه زمان بیشتر میگذره، فاصله جامعه با این حکومت شدت بیشتری پیدا میکنه، و به ویژه انزجار و بی‌اعتنایی به هنجارهای حکومت از یک سو، و شجاعت و انگیزه چالش در نسل جوان و نوجوان بیشتر هست، بنابراین دستگیری و سرکوب هرچی بیشتر این نوجوانان به قصد به اصطلاح مرعوب کردن اونها برای جلوگیری از اینکه در آینده بتونن این گروه حضور موثرتری در مبارزات اجتماعی داشته باشن. و یک نوع پیامی هم به والدین آنهاست که در واقع سعی کنن جلوگیری بکنن از این خرد نوجوانان که بتونن در این اعتراضات شرکت داشته باشن.
خب اشاره کردید به این پیام وحشتی که جمهوری اسلامی ارسال میکنه با این بازداشت ها و شکنجه هایی که صورت داده و میده. ما با دو بخش در جامعه مواجه هستیم وقتی این پیام رو دریافت میکنند، یکی همون نوجوانان و یکی هم همون خانواده ها که شما بهش اشاره کردید. تأثیر این برخورد ها بر هر کدوم از اینها چه هست و چه تأثیرات روانی جامعه شناختی میتونه بر روی این دو طبقه بگذاره، برخورد هایی که الان حکومت داره میکنه علیه نوجوانان؟
ببینید، هر نوع سرکوبی از شکنجه، دستگیری، زندان کلن بر شهروندان یک جامعه میتونه آینده اونها رو تباه کنه، شرایط رشد انسانیشون رو سلب کنه، با یک تحقیر و یک به اصطلاح تراماهای شدید روحی روانی روبرو بکنه و اصلا به یک معنی بخت یک آینده متعالی تر رو از اونها سلب بکنه. این در مورد همین شهروندان مصداق داره در حکومت استبدادی نظیر جمهوری اسلامی ایران. در مورد کودکان به مراتب شدیدتره، چون میزان شدت تراما و در واقع فشارهای روحی روانی ناشی از این سرکوبا بر نسلی که خردسال هست، شکننده است، به مراتب بیشتر خواهد بود و در واقع آینده آنها رو خیلی بیشتر میتونه تباه کنه. در این حال این واقعیته که میتونه کوتاه مدت حتی برخی از خانواده های به خصوص قشر خاکستری رو بیشتر وادار کنه به اینکه در صورت تکرار حرکت های مشابه بیشتر به اصطلاح جوانانشون رو از ترس چنین آینده‌ای جلوشون رو بگیرن. ولی میخوام تاکید کنم تمام این پیامدها به یک معنی تولید رعب و وحشت و این تباهی که میآفرینن کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده به خود بگیره، اما دراز مدت به گمان من خشم، انزجار و میل به تغییر و عبور از این حکومت رو افزایش خواهد داد. و من فکر نمی کنم که اگر دوباره ما با ابرجنبشی روبرو بشیم حضور نوجوانان به دلیل این سرکوبا در اون کمتر بشه، برعکس میتونه این به اصطلاح حضور گسترده تر و حتی میتونم بگم به مراتب جنبه رادیکال تر بگیره به دلیل اینکه خشم و انزجاری انباشته شده از این سیاست روبروی حکومت در واقع کم نظیره. در تمام دنیا حتی خیلی مواقع بعد از سرکوب ها حکومت های دیکتاتوری سعی میکنن یک به اصطلاح وضعیت متعارفی ایجاد بکنن که تا حدی به اصطلاح دلجویی کرده باشن، فضا رو آرام کنن. ولی با سیاست حکومت جمهوری اسلامی که فقط سرکوب و سرکوب و سرکوب بیشتر رو میشناسه، تنها پیامدش انفجاری تر شدن در واقع شکاف بین کل جامعه و نظام هستش که من فکر میکنم باعث میشه در رویدادهای بعدی حضور از قضا رادیکال تر بشه و همونطور که گفتم این خشم و انزجار حالت انفجاری تری به خود بگیره.
گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما همونطور که دقایقی پیش هم اعلام کردیم، ایران و بلژیک با وساطت عمان پذیرفتند که زندانیان دو کشور تبادل بشن. دقایقی پیش حساب توییتری حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر آزادی اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که در بلژیک به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت بود رو داده و گفته که او به زودی وارد ایران میشه و از دولت عمان هم سلطنت عمان هم تشکر کرده. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که دولت ایران هیئت حاکمه فعلی افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید داره. این اظهارات پس از اون بیان میشه که در هفته های اخیر تنش بین دو کشور بر سر حقابه رود هیرمند بالا گرفته. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
ما هیئت حاکمه فعلی افغانستان رو به رسمیت نشناخته ایم و به صراحت گفته ایم شرط اون تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان است.
این صدای حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. در ادامه بالا گرفتن درگیری لفظی میان سران ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر حقابه رود مرزی هیرمند، مقامات جمهوری اسلامی که پیشتر از حامیان روی کار آمدن حکومت طالبان بودند، رفته رفته لحنی تندتر علیه حاکمان افغانستان اتخاذ کردند.
قرارداد 1351 به دقت در مسیر حقوقی خود باید مورد توجه قرار بگیرد.
اخیراً در پی هشدار رئیس جمهور ایران در مورد حقابه هیرمند، طالبان گفتند که خشکسالی موجب شده آب کافی به ایران نرسد، اما مقامات ایرانی خواهان آنند که طالبان به کارشناسان ایرانی اجازه بررسی سد آب کجکی و کمالخان را که بر روی رودخانه هیرمند قرار دارند بدهد، اما طالبان این درخواست را رد کردند. روز 31 اردیبهشت نیز یک هیئت نظامی جمهوری اسلامی برای آنچه که گفتگو درباره همکاری‌های مشترک مرزی خوانده شده بود به کابل سفر کرده بود، اما در بازگشت هیئت نظامی ایرانی به ریاست معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان به درخواست ایران برای اعزام هیئت‌های فنی برای بازدید از رودخانه‌های مرزی پاسخ داده است یا خیر. در همین رابطه و پس از سفر هیئت ایرانی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که طالبان به معاهده سال 1351 متعهد است، اما مقامات ایرانی باید به خشکسالی در افغانستان و منطقه که کماکان ادامه دارد توجه کنند. شبکه طلوع افغانستان نیز نوشته که بر اساس معاهده سال 1351 ایران در سال عادی آبی در هر ثانیه مستحق 26 متر مکعب آب از این رود مرزی است، اما در سال غیر عادی آبی این حق را ندارد. اشاره شبکه طلوع به پیمانی است که در دوران سلطنت پهلوی با دولت پادشاهی محمد داوودخان در کابل میان نخست وزیران وقت دو کشور امضا شد و تا دهه‌ها و با وجود تغییر حکومت‌ها در افغانستان و ایران کم و بیش رعایت می‌شد، اما اجرای آن از زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی در افغانستان با استدلال خشکسالی یا کم آبی با معضلات جدی روبرو شده است. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تصاویر ماهواره‌ای را اساس درخواست خود برای استرداد حقابه قرار داده. به گزارش ایرنا، این تصاویر از نقاط مختلف بالادست هیرمند، چه کجکی و چه سد کمالخان، مقادیر قابل توجهی آب در پشت این سدها را نشان می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید این تصاویر سندی در رد گفته‌های حاکمان افغانستان در خصوص نبود آب است. به نوشته سایت عصر ایران، جمهوری اسلامی در مذاکراتی در مشهد 6 شرط را برای موافقت با بازگشت طالبان به قدرت مطرح کرده بود که حقابه هیرمند یکی از این شروط بود و دولت رئیسی احساس می‌کند طالبان نقض عهد کرده است. موزل آب مرزی جدی‌ترین تنشی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد سال 1400 تا به حال میان تهران و کابل بروز کرده است. با وجود این، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل گفت اگر آب باشد و طالبان ندهد، برای ایران حجت تمام است که این مسئله جزء حقوق ملت بوده و می‌داند چگونه باید عمل کند. و اینک امیر عبداللهیان با اشاره به مرزهای طولانی میان ایران و افغانستان گفته که این دو کشور راهی به جز تعامل ندارند.
اما اوکراین شب گذشته مجدداً هدف 10 موشک و پهپاد انتحاری قرار گرفت. آنها را اسکایا گزارش می‌دهد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 23 فروند از 31 پهپاد مدل شاهد و 10 فروند از 17 موشکی که روسیه ته شب و صبح جمعه به اوکراین پرتاب کرد سرنگون شده. کیف برای 13مین بار طی 26 روز گذشته هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت و در حالی که 2 شب پیش مناطق غربی اوکراین همراه با پایتخت مورد حمله قرار گرفته بودند، منطقه خارکی و دنیپرو در شرق و جنوب اوکراین هدف اصلی حمله شب گذشته بود. در پی تخریب بیمارستانی در دنیپرو دست کم 1 نفر کشته و 22 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. این حمله در حال انجام شد که رئیس جمهور اوکراین از ایران خواسته از حمایت تسلیحاتی از روسیه منصرف شود. پیام ولودیمیر زلنسکی به مردم ایران با واکنش‌های متضاد ایرانیان روبرو شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، جمعه با حضور در تلویزیون ملی به نقش مخرب ایران در جنگ اشاره کرد و گفت تا زمانی که تولید موشک در روسیه و تحویل پهپادهای انتحاری از ایران به روسیه ادامه دارد، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی متوقف نخواهد شد. حملاتی که به گفته وی تأثیری بر وضعیت جبهه ندارد، اما عربی و تلفات گسترده در میان قرن زمیان به بار می آورد.
یوت по цивільних об'єктах вбивають наших мирних людей. Постачання, на жаль, відбувається у Латвії.
گزارش ها از ادامه پروازهای هواپیماهای باری نظامی از ایران به روسیه و همچنین رفت آمد کشتی ها بر ردیاب های خاموش در دریای خزر حکایت دارد. جمعه CNN به نقل از کارشناسانی که داده های کشتی ها را تحلیل میکنند گزارش داد. ایران با استفاده از کشتی هایی که سیستم های موقعیت یابی خود را خاموش یا دستکاری کردند، مسیری برای انتقال تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش روسیه در اوکراین ایجاد کرده. مسیری که به قول یک تحلیلگر شرکت امنیتی AOS Risk Group در محیط عالی در جریان است، چرا که کشورهای همسایه نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و کشورهای غربی ابزار لازم برای ممانعت از آن در اختیار ندارند. به گفته این تحلیلگر، شمار کشتی‌هایی که داده‌های ردیابی خود را در خزر از دسترس خارج کردند بین ماه‌های اوت تا سپتامبر، یعنی روزهای قبل از آن که روسیه استفاده از پهپادهای مدل شاهد در اوکراین را آغاز کرد، افزایش یافت و تکنون همچنان بالا باقی مانده. آن رئیس که رادیو فردا.
این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید.